بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعجل فرح. خب در تفسير سورة يهود رسیدیم به داستان حضرت لوط رو خوندیم که آخرین آیه فرمود مسومتن عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید، از عذاب قوم لوط. بعد فرمود این عذاب از ظالمین به دور نیست. یه نکته ای که هست اینه که گاهی وقت عذاب جمعیه، یه جمعی رو میگیره، و گاهی وقت عذاب فردیه، به یه فرد نازل میشه. یعنی لازم نیست حتما یه عذاب جمعی بیاد که بگیم عذاب نازل شده. نه، عذاب یه موقع به یه نفر نازل میشه، یه موقع عذاب به یه خونه نازل میشه. مثلا در بعضی از روایات داریم که اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش بشه زلزله ها زیاد میشه. وقتی زنا فاش بشه جوان میری زیاد میشه. نمیدونم شما سنتون یاد میده یا نه، زمان قدیم یه جوون اگر میمرد شهر سیاه پوش میشد. یه جوون مرده، الان تمام کسایی که عکساشون رو در و دیوار میبینین ما جوون میریه. این که میگه وقتی زنا زیاد بشه جوان میری میشه، مرگ مسلط میشه. یعنی نظام و عالم حساب و کتاب داره. وقتی که هم جنس گرایی میاد مقتوع و نسل میشن، یعنی اینجوری عذاب میاد همشون رو هلاک میکنه، زیر و رو میکنه. وقتی این عمل تو جامعه شیوع پیدا کنه، اون جامعه اصلا مقطوع نسل میشه. یعنی کسی دنبال ازدواج نمیره، نسل قطع میشه، اصلا نسل خودشون قطع میشه. لااقل اون شاخه ها قطع میشن. یعنی این عذاب ها که قرآن داره ذکر میکنه، داستان نمیخواد بگه برای ما، میخواد بگه اینا هستش تو این عالم. و ما هی من الظالمین ببعید، اینا از ظالمان دور نیست. خب رسیدیم به آیه بعد، و الی مدین اخاهم شعیبا. و الی مدین اخاهم شعیبا یعنی برگشت داره به اون و ارسلنا نوحا الی قومه. و الی مدین، و به سوی مدین برادرشان شعیب چی کردیم؟ ارسال کردیم. که اون چون قبلا گفته داره عطف میکنه به مدین. هم شهری بود یا منطقه‌ای بود به نام مدین، نمیدونم الان باز مدین هست، یعنی شهر مدین الان بازم هست آباده، یعنی یا اطلاع ندارم راستش. کتاب‌های در این زمینه نوشته شده، فرصت مراجعه پیدا نکردم. بعضی گفتن مدین اسم جد حضرت شعیب بوده که اون منطقه به نام مدین معروف شده بود، مثل فامیلی که الان مثلا میذارن میگن منطقه مثلا یحیی‌آباد، یحیی آباد، یک کسی به نام یحیی بوده اونجا، خب اونجا دیگه به نام یحیی مثلا. به این صورت مدین یه منطقه‌ای بوده که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. گفت ای قوم من، پرستش کنید الله را، نیست برای شما غیر از او خدایی، ولا تنقص المکیال والمیزان، و مکیال یعنی پیمانه و میزان و ترازو را کم ندهید. اینی اراکم بخیرن، من شما را خوب میبینم. اینا رو با توضیح بدیم یعنی چی. حالا اینی و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، و من ترسانم بر شما از عذاب روز محیط، یا روزی که عذاب محیط میاد، عذابی که در اون روزی که محیط به همه، همه گیره، همه رو میگیره. نکته آقا، تو این داستانهایی که خوندیم، چه حضرت نوح باشه، حضرت هود، حضرت صالح، همه این جمله رو تکرار میکردن، یا قوم عبدالله، خدا رو پرستش کنید. گفتیم همه چیز زیر سر توحیده، اول توحید باید درست بشه، اول بگیم خداشناسی، بعد بگیم آقا دزدی نکن، اول بگیم خداشناسی، بعد بگیم همجنسگرایی. چون طرف میگه چرا نکنم، حقمه، حق حقوق بشره. تو اعتقادات برای جوان اول باید اعتقادش رو درست کنی، اول خدا رو براش اثبات کنی که آقا این عالم خدایی داره، این عالم بیدر و پیکر نیست که تو بگی من هر کاری دوست دارم انجام بدم. چون اینجاها که شما میبینی اینا کارهایی که خودشون میگن، آقا الانم این خیلی باب شده، آقا حق خودشه، خودش میدونه. حقوق بشر میگن اصلا بشر حق داره هر جوری که دوست داره زندگی کنه. میگیم نه، اینجوری نیست که هر جوری دوست داره، هر عقیده‌ای دوست داره داشته باشه، عقیده‌ای بر اساس استدلال و دلیل اشکالی نداره، ولی اینکه هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه. یا قوم عبدالله، الله رو پرستش کنید، شما خدایی جز او ندارید، خدایی جز او برای شما نیست. اول دین معرفته، اول دین معرفت خداست. اول دین نماز نیست، اول دین روزه نیست، اول دین حجاب نیست، اول دین معرفت خداست. خدا رو بشناسیم، خداشناسی. ولی خدا رو نشناسه روحانی هم که باشه اختلاس میکنه. خداشناس، اگر خداشناس باشه دیگه دنبال این کارا نباید بره، خداشناسیش اشکال داره، توحیدش اشکال داره. تو معاد هم زیر سر توحیده، زیر سر مبدأه. یعنی همه جا در قرآن وقتی میخواد معاد رو اثبات کنه میگه نگاه کنی شما خدا ندارید، خدا شما رو نیافرید، به این قیافه خلق نکرد، شما هیچی بودید، اینجوری آفریدتونو، قیامت هم همینجوری شما رو میافرینه مثلا. یعنی همیشه ارجاع میده به مبدأ، مبدأ رو باید درست کرد. خب ولا تنقص المکیال والمیزان. مکیال از چی میاد؟ کیل. کیل یعنی چی؟ یعنی پیمانه. ول میزان، میزان چی؟ همون ترازو. ناقص ندهید مکیال و میزان رو. میدونید بعضی چیزا هست با پیمانه چیز میشه، معامله میشه. مثل چی؟ نمیدونید؟ الان شما میرید مغازه برنج بخرید، کیسه خودش پیمانه است دیگه، یک کیسه برنج میگیرید. مثلا خانومتون موقع برنج دم کنه میگه دو تا لیوان پیمانه مثلا برنج میریزه. بعضی چیزها هست باید وزن بشه، طلا رو وزن میکنن، خیلی چیزها رو با وزن میکشن. بعضی چیزا هست با شمادونه، یعنی شمارش میشه. مثل چی؟ گردو. الان گردو میخرید میگی 100 تا گردو میخوام، 1000 تا گردو. گردو رو که وزن نمیکنن، میشمرن دونه ای. بعضی چیزا رو دیگه چیکار چجوری میفروشن؟ بله؟ نه فله یعنی چی؟ متری. پارچه رو میری متر میکنی. بعضی چیزا هست مساحتیه، مثل زمین مساحت میکنن مثلا زمینو. حالا چرا قرآن این دوتا رو گفت؟ چرا فرمود لا تنقصو؟ تنقصو از نقصان، ناقص بودن. لا تنقصو المکیال و المیزان، مکیال و میزان را کم ندهید. علتش اینه که تو این معاملات که عرض کردیم بیشترین تقلب تو این دوتا صورت میگیره. یعنی یکی پیمانه کردن، سر پیمانه خالی باشه، تایی پیمانه یه چیزی چسبونده باشه، طرف از رابطه باشه برجسته باشه، پیمانه مثلا کمتر پر بشه، ترازو رو دستکاری کنه، که بیشتر تو اینا میشه تقلب. گردو که 1000 تا بشماری که خیلی نمیشه تقلب کرد. یا زمین رو طرف متر میکنه نمیشه خیلی تقلب کرد. لا تنقص المکیال و المیزان، مکیال و میزان را کم ندهید. اینی اراکم به خیرن، من شما را به خوبی میبینم. من شما را خوب میبینم یعنی چی؟ یعنی من میبینم که وضع شما خوبه. اینا معلومه تجارت میکردن. ببخشید آقا، یه نکته ای که هست، تجارت یکی از شغلهای خیلی خوبه. تاجر شبیه به رگهای خونیه که خون رو میرسونه، یا خونی که اکسیژن و غذا رو میرسونه به جاهای مختلف بدن. از یه جا گندم میخره، مثلا زمان الان هم هست تجارت دیگه، از چین میبینید که چقدر جنس میاد ایران، از هیچ جای دیگه اینقدر نمیاد که از چین میاد. تجارت دیگه، ما مثلا صنعت خودرومون خرابه، از چین باید بیاری ماشین. تجارت اینجوریه دیگه، اینجا یه چیز خوب داریم مثلا نفت و اینا، میدیم به جای دیگه. معدن داریم میدیم، اونا ندارن میدیم به اونا، از اونا جنس میاریم. این از قدیم الایام در میان بشر بوده، تو تمدن بوده. چون انسان مدنی و طبعه، انسان نمیتونه همه مایحتاج خودش رو خودش تهیه کنه، هم لباس تهیه کنه، هم برای خودش گوشت تهیه کنه، هم گندم تهیه کنه، هم خونه تهیه کنه، هم اساسیه خونه تهیه کنه، اصلا وقتشو نمی کنه. لذا یه نفر گله داری میکنه، یه نفر دیگه گندم میکاره. او اضافه گندم خودشو میده به این، از این مثلا گوسفند میگیره. این چیزی بوده که از قدیم در میان انسانها متداول بوده. میگه در این خرید و فروش کردنها کم نذارید. اینی اراکم به خیرن، من میبینم شما وضعتون خوبه. عجیبه چرا بعضی وضعشون خوب میشه دست به این کارا میزنن؟ مگه چقدر تقلب میخوای کنی؟ یه داستانی از اوستا علم علم شنیدید؟ اوستا علم علم، اوستا علم علم، حالا واقعیت یا داستان افسانه است نمیدونم، ولی یه آقای پارچه فروشی بود. این پارچه می آوردن که حالا بخرن ازش یا چی کنن، این قیچی رو مینداخت، وقتی که متر میکرد و چی میکرد، مثلا نیم متر میبرد، بعد پارچه هم اون موقع ارزش داشت، اصلا چیزی ارزش داشت قدیم مثل الان نبود. قیچی میکرد مینداخت پایین. بعد یک بار در عالم رؤیا دید قیامت شده، یک علم یعنی پرچمی درست کردن از تمام پارچه هایی که این دزدیده، بستن اینا رو، دوختن به هم از آتش، دادن به دست این، یعنی این علم رو باید به دوش بکشی تو ببری. این از خواب پرید و خیلی ناراحت شد، خیلی افسرده و استغفار. یه شاگردی داشت، به شاگرده گفت، گفت ببین من عادت کردم به این کار، دستم میره طرف قیچی، دستم که رفت و بگو استا علم 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 علم، یاد علم بیفت دزدی نکنی. این گذشت و هر دفعه میرفت دست شاگرده میگو استا علم علم، این استغفر الله قیچی میذاشت کنار. یک بار یه پارچه آوردن خیلی قیمتی بود، این قیچی رو ورداشت، شاگرده گفت استا علم علم، این دستش رفت عقب و دید خیلی قیمتی پارچه، برد جلو گفت استا علم علم، گفت این یکی نبود توی علم، این پارچه تو علم نبود. میدوزده بالاخره. اینی اراکم به خیرن، من ببینم شما وضعتون خوبه، برای چی کم میذارید؟ چرا کم فروشی میکنید؟ آقا اقتصاد مریض بشه، اقتصاد وقتی مریض بشه، مریضی سرایت میکنه. الان میبینی تو جامعه چه جوری شده جنسا، ماست ماسته نه، کنسروا کنسروه نه، روغنا روغنه نه، چی سر جاشه؟ هر چی میری توش میبینی تقلبه، هر چی میری توش که چرا؟ چون اقتصاد مریضه. بعد اینا رو کی میخوره؟ ما میخوریم. خود همون کسی که تقلب میکنه جنس تقلبی میخوره، فکر میکنه داره میبره، این داره میبازه. این نیست که فقط تو تقلب کنی، تقلب که آمد همه تقلب میکنن، همه کم فروشی میکنن، همه بد فروشی میکنن. آقا بعضیا نمیدونن تو اگه پولدار بشی به قیمت فقر دیگران که کم میذاره، اون فقیر از خانه تویی که پولداری از دیوار تو میره بالا. فقیر گرسنه ما نمیسته که، بالاخره باید شکمش سیر کنه. حالا خیلی مؤمن باشه، گرسنه بگی فشار بیاره، گدایی میکنه، نتونه میره دزدی میکنه. از کی دزدی میکنه؟ از تویی که پولداری. پس داری بلا سر خودت میاری. حدیثی هم از پیامبر اکرم، اگر اغنیاتون از حال فقراتون بیخبر باشن، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشید. اقتصاد که مریض باشه، مریضی اقتصادی رو داره میگه، میگه وضعتون هم خوبه، تمام این آقایونی که اختلاس میکنن استداش در میاد، وضعشون بده، همه پولدار. عجیبه اصلا. بعد اینی اراکم به خیر دو جور معنا کردن، یکی این که من وضع شما رو خوب میبینم، یکی این که نظر من در مورد شما خوبه. فکر نکنید من بعد شما رو میخوام، اینی اراکم به خیر، من خوبی شما رو میخوام. و اینی اخاف و علیکم عذاب یوم محیط، منی که خوبی شما رو میخوام اگه اینجوری میگم، چون از عذاب روز محیط میترسم، عذاب همگانی بگیرتونو، عذاب همگانی بگیره. یعنی بعضی گناهان هست دودش تو چشم همه میره، دودش تو چشم همگان میره. پناه بر خدا. از آقا انگار تمام اقوام گذشته هرچی گناه میکردن یه دفعه ریخته تو جامعه. تو این زمان هم جنس بازی بوده هست، زنا بوده هست، کم فروشی بوده هست، دزدی بوده و غارتگری بوده هست. و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخس و ناس اشیاءهم و لا تعصوا فی الارض مفسدین. ای قوم من اوف المکیال و المیزان، یعنی کامل دهید مکیال و میزان را. اوفو از وفا میاد، وفا رو فارسی به کار میبریم. وفا یعنی چی؟ خود وفا یعنی تمام. وفا کردن یه واقع مثلا این به شما وفا میکنه، یعنی به شما میرسه. یاد میگه تو راه میرفتیم رفیق نیمه راه بود وفا نکرد، یعنی تا آخرش با ما نیامد. وفا کردن یعنی تو اون آخر، تا اون تموم کردن، تا اون آخر رسیدن. اوفو المکیال و المیزان، وفا کنید به مکیال یعنی اون پیمانتون و اون میزان و ترازوتون. چون نظام عالم نظام عدله، نظام عالم نظام عدله. نمیشه تو به کسی ظلم کنی بعد به تو ظلم نشه، اصلا راه نداره. نمیشه کسی ظلم کنه به کسی بعد بهش ظلم نشه. اوف المکیال و المیزان بالقسط. قسط هم اینجا به معنی عدل. قسط یه کلمه دو وجهی. دو وجهی یعنی منظورم اینه که بعضی کلمات دو تا معنی متضاد توشونه. مثل خود کلمه عدل. عدل یک معناش چیه؟ ظلمه، بیراه رفتنه. کذب العادلون بالله. یک معناش هم که عدل به معنی مثلا مساوات و عدالت و اینهاست. قسط هم همینجوره. قاسطین و یک قسط داریم به معنی عدل. اینجا به معنی چیه؟ عدل. وفا کنید مکیال و میزان را به قسط، به عدل. ولا تبخس و ناس اشیاءهم. بخس یعنی همون کم کردن، کمیه. میگیم به ثمن بخس. یعنی چی کم؟ ولا تبخس و ناس اشیاءهم. کم ندهید به مردمان اشیاءشان را. اشیاء که میگه شی یعنی چیز، چیزهایشان رو. یه چیز به قول یک کلمه‌ای به کار برد که عام باشه، همه چیز رو در بر بگیره. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. ولا تعصوا، عصوا به معنی خود فساده. عصوا لا تعصوا فی الارض مفسدین، و در روی زمین فساد نکنید، تباهی نکنید. چون شما تو در سوره هود بود فکر کنم خوندیم، در چیز در داستان حضرت هود بود که یا حضرت صالح بود که واستعمرکم فیها. قوم صالح، از صالح به قومش گفت که چی؟ خداوند شما رو مأمور آبادی زمین کرده، پس در زمین نباید فساد کنیم. فساد هم به چیه؟ تباهی. تباهی رو زمین تباهی نکنید. بعضی گفتن این تباهی که اینجا میگه فساد، همین مکیال و میزانه، همین رو داره میگه فساد نکنید، یعنی کم فروشی نکنید. بعضی گفتن نه، یعنی غیر از این حالا فسادهای دیگه داشتن، ظلمایی که داشتن، اونا رو داره میگه، ولی در هر صورت اینها رو هم شامل میشه، این کم فروشی و اینا رو. دقت کنید تو آیه اول فرمود لا تنقص المکیال والمیزان، کم نذارید. اینجا فرمود اوف المکیال والمیزان، وفا کنید، تمام بدهید مکیال و میزان را به قسط، به عدل. همین قسطی هم که پرداخت میکنید به همین معنیه، قسمت های مساوی رو میگن چی؟ قسط. یه نکته ای که اینجا هست اگه دقت کنید، فرمود اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم، کم ندهید به مردم اشیاءشان را، اشیاء اونا، چون این دیگه مال اوناست. وقتی معامله میکنی، وقتی شما یه چیزی رو معامله کردی، این جنس متعلق به اوست، لذا میگه اشیاء اونا رو کم ندید. فکر نکن مال خودته، میگه اینقدر میخوام بدم، اینقدرش رو میخوام بدم، میگه نه این دیگه مال تو نیست. و شما میدونید اگر از نظر اسلامی یه کسی بیاد بگه که آقا این لیوان از شما میخرم مثلا به 5,000 تومن، شما میگه باشه فروختم به 5,000 تومن، حتی ریالی هم جا به جا نشده باشه، معامله تمامه، معامله شده. این وقتی معامله کردی، این جنس مال اونه، مال تو نیست که بگی هر جوری بخوام در مالم تصرف میکنم، چون اینا بعدن اینو میگن. این قوم شعیب میگن این اموال خودمون هر جوری بخوایم تصرف میکنیم، میگه نه، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم ندهید اشیاء مردم را، و در زمین فساد نکنید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. بقیت الله بهتر است برای شما اگر هستید مؤمنان، و من بر شما حفیظ نیستم، یعنی حافظ نیستم، من نگهبان شما نیستم. بقیت الله یعنی چی؟ حالا این آیه بقیت الله که ما تأویلش چیزایی داریم، میگیم علت داره که چرا به امام عصر میگیم بقیت الله. اول باید بگیم بقیت الله یعنی چی هستن. اینجا چرا حضرت شعیب وسط این داستان یک دفعه میگه بقیت الله خیر لکم، بقیت الله بهتره برای شما. بقیت، بقیه یعنی چی؟ باقی گذاشته. بقیه یعنی باقی گذاشته، باقی گذاشته خداوند. باقی گذاشته خداوند یعنی چی؟ خداوند یک سری چیزهایی رو بر ما حرام کرده. خب مثلا از خوردنی ها حیوانات، میگه حیوانات گوشتخوار حرامن بخورید، حیوانات، فقط حیوانات علفخوار، اونایی که میچرن، جونده ها هم نه، خرگوش و موش و اینا حرامن. تو حیوانات اهلی سگ و خوک نجسن. تو حیوانات اهلی طرف میگه آقا شغال چرا نجس نیست، مرد شغال وحشیه، من کسی میتونه دست بزنه به شغال؟ آقا ببر چرا نجس نیست؟ آقا کسی میگه جرأت داره به ببر دست بزنه که بخواد نجس بشه یا نشه؟ سگی که میاد تو خونه و را میره و همه جا از یه سوالایی بعضی میپرسن شغال چرا نجس نیست؟ شغال که کثیف‌تر سگه. گفتم تو عمرت به شغال دست زدی اصلا؟ این حیوانات اهلی، تو حیوانات اهلی این دوتا نجسن. تو کارها آقا دزدی حرامه، نزول ربا حرام است، چه بانک ایران بده چه شخص بده حرامه. خب اینا رو خداوند امثال این چیزا رو، زنا لواط حرام است، خب شراب حرام است، خداوند اینا رو زده کنار، اما یه چیزایی رو باقی گذاشته. میگه گوشت گوسفند حلاله، گوشت گاو حلاله، شتر حلاله، ازدواج حلاله، تجارت حلاله، ربا ندید ولی تجارت حلاله. اینا رو خداوند باقی گذاشته برای ما، یه سری چیزایی رو زده کنار، یک سری چیزایی رو باقی گذاشته، تحریم کرده، یه سری چیز باقی. اونهایی رو که خداوند باقی گذاشته به اینا میگیم بقیت الله. یه معنای بقیت الله اون چیزایی که خدا برای ما باقی گذاشته. میگه بقیت الله خیر لکم، اونی که خدا باقی گذاشته بهتره. اگه گفته گوشت خوک نخور، فکر نکن گوشت خوک یه چیز خوبی بوده گفته نخور. اگه گفته گوشت سگ نخور، فکر نکن گوشت سگ یه چیز خوبی بوده خدا گفته نخور. اونهایی که خدا باقی گذاشته براتون بهتره برای شما. اگه گفته دزدی نکن، ربا نده، نزول نده، فکر نکن پول سود. آقا پول سود، این ربا اقتصاد رو نابود میکنه، اقتصاد کشور رو نابود میکنه. مثل الان گالا نمیخوام بگم چجوری ربا نابود کرده اقتصاد ما رو و چرا نمیتونن وردارن این ربا رو از تو کشور، از کشور اسلامی چرا نمیتونن بردارن یا نمیخوام بردارن، هر چیه نمیدونم. بقیت الله خیر لکم، اون چه خدا براتون باقی گذاشته بهتره برای شما. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. اگر شما مؤمن هستید یعنی چی؟ این شرط ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید یعنی بهتره اگر شما مؤمن هستید. آره، یعنی اگه مؤمن نباشید بهتر نیست؟ اون که بهه بهه به به، درسته؟ به مؤمن و غیر مؤمن کار نداره، به اونی که بهتره بهتره. نه، میگه ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید اینو میفهمید که اونی که خدا برای من گذاشته باقی گذاشته بهتره. ازدواج بهتر از زناست، ازدواج بهتر از همجنس بازیه، تجارت بهتر از نزول و رباست. بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، ان کنتم مؤمنین، ببخشید ان کنتم مؤمنین. خب بعد بقیت الله یه معنای دیگه هم داره، بقیت الله یه معنای دیگه هم داره. این معنایی که گفتیم در آیه قبل در مورد چی بود؟ کم فروشی و اینا بود. میگه بابا خونی که خدا براتون حلال قرار داده تجارت و حلال قرار داده، سود ببر تو تجارتت، حلال، این بقیت اللهه. ولی دزدی دیگه اون بقیت الله نیست، اون خیر نیست. خب این مربوط به این قسمت. اما فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید در روی زمین مفسدان. آخه اینجا تعصوا گفتیم فساد کردنه، بعد این مفسدینش چیه؟ علامه میفرماد، علامه طباطبایی، که این توضیح همین تعصوا، یعنی فساد نکنید فساد کنندگان، مثل فساد کنندگان فساد نکنید. مثلا چگونه فساد نکنیم؟ مثل فساد کنندگان. این الان این تفسیر گذشت، میخوایم یه تفسیر دیگه‌ای بگیم، یه تفسیر دیگه‌ای از بقیت الله بگیم. بقیه اگه در قرآن دقت کنید، همین الان سرچ دارید موبایلاتون، بقیه رو سرچ کنید در قرآن، میبینید که بقیه، قرآن در مورد بقیه یه چیز اشاره‌ای داره میکنه. لولا بقیتون، بخونید آیه شو، لولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد، میگه چرا نبودن در قرون گذشته بقیه‌ای که ینهون عن الفساد، که از فساد نهی کنن. آقا بقیه یعنی چی؟ بقیه نهی از فساد کنن؟ بله، بقیه است که نهی از فساد میکنه. اینجا هم فرمود لا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید. بقیه، آقا این بقیه چیه؟ این بقیه همین بقیت اللهه، همین بقیه. متوجه چه ربطی داره به بقیت الله؟ این بقیت الله اصلا چیه که این بقیه نهی از فساد میکنه؟ آقا امیرالمومنین میفرماد العلماء باقون ما بقیت دهر، علما باقیان تا روزگار باقی است. العلماء باقون، علما باقیان، پس بقیان، بقیان، بقیه‌ای که نهی از فساد در زمین میکنن. نه اینکه هر کسی که فقط سواد داره، نه، اون کسانی که از فساد در زمین جلوگیری میکنن. لذا در ذیل آیه باقیات و صالحات، باقیات و صالحات، باقیات جمع چیه؟ مؤنثه. صالحات هم چیه؟ جمع مؤنثه. میگه باقیات و صالحات مادران ائمه هستن. باقیات یعنی زنان باقی. باقی گفتیم العلماء چی؟ باقون. خب مؤنثش چی میشه؟ باقیات. صالحات هم یعنی زنان صالحه، یعنی زنان عالمه صالحه. یه معنی باقیات و صالحات میگه اونی که از پیش میفرستی برای قیامتت، برای آخرتت، سر جاش. یه تفسیر دیگهش باقیات و صالحات یعنی زنان، یعنی مادران ائمه، زنان مؤمنه صالحه، باقیات و صالحات. پس بقیه، بقیت الله، عالم خدایی، یعنی عالم خدایی، عالم الهی که باقی خداست در روی زمین. آقا مگه تو داستان صالح نگفتیم ناقت الله، شتر خدا؟ شتر خدا داریم، مرد خدا نداریم؟ ها؟ عالم خدا نداریم؟ عالم خدا نه عالم دنیا. نشان مرد خدا عاشقیست با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی بینم. بقیت الله خیر لکم، بقیت الله بهتر برای شما، چون نهی میکنه از فساد در روی زمین. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اون تفسیر مربوط به اون اولی که گفتیم بقیت الله، اینی که خدا حلال کرده، یه معنای بقیت الله یعنی چی؟ انسان الهی، انسان عالم الهی که نهی از فساد میکنه در روی زمین، اینها میشن بقیت الله. بهتره برای شما از هر گردن کشی که بخواد بر شما حکومت کنه، مرد خدا حکومت کنه بر شما که نهی از فساد، یعنی خودش نباید فساد کنه، خودش نباید فسادگر باشه که بتونه جلو فسادو بگیره. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید بقیت الله بهتره برای شما، چون جلو فسادو در زمین میگیره. بعد بقیت الله، حالا روایاتی داریم که امام عصر چی هم بقیت الله هن، لذا روایت میگه به ایشون مخوای سلام بدی بگی السلام علیکی یا بقیت الله فی ارزه، و تو بعضی از زیارت نامه ها میگیم بقیت الله فی ارزه، ای باقی مانده خدا در روی زمین. بعد ان کنتم مؤمنین، باید مؤمن باشید این بقیت الله بیاد نهی از فساد کنه، چون پشت سرش فرمود و ما انا علیکم به حفیظ، من نگهبان شما نیستم که بالا سرتون وایستم نذارم فساد کنید، خودتون نباید فساد کنید. ببینید یه موقع طرف قدرت داره که نگهبان باشه، الان ها مثلا اختلاس میکنم بنده میتونم کاری کنم، ها بگی جواب بدید و ما انا علیکم به حفیظ، من کاری نیستم که بتونم جلو فسادو بگیرم، من نهایتش به شما که بگم آقا اگه مؤمنید مثلا فلان کار نکنید، و الا حفیظ نیستم، نگهبان نیستم که بتونم تصرفی انجام بدم. اما بقیت الله که میاد ایشون نهی از فساد میکنه، نهی میکنه نه به گفتار که رسالت برسونه. اولا روایت داریم مردم رو سیر میکنه، چرا؟ چون مال رو به مساوات تقسیم میکنه در بین مردم، لذا کسی گرسنه پیدا نمیشه که از زور گرسنگی بخواد دزدی کنه. بعد اون موقع اگه کسی دزدی کرد حد میخوره، بعد ببینیم کسی دزدی میکنه واقعا چرا دزدی کنم، دولت کریمه ای که همه چی در اختیارم قرار میده چرا باید دزدی کنم؟ روایت داره اعلام میکنه ایشون، میگه آقا هر کی احتیاج داره بیاد پول بهش بدیم، میگه هیچ کی نمیره، میگه آقا داریم میخوام چیکار کنم. منتها خودش چیه؟ در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنه، مثل پست‌ترین فرد جامعه لباس بنز آخرین سیستم سوار بشه و حالا بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین، بقیت الله خیر است برای شما اگر مؤمنید. و ما انا علیکم به حفیظ، من نگهبان شما نیستم، اما بقیت الله نگهبانه. دقت میکنید چی شد جمله؟ اما بقیت الله نگهبانه. خب امشب شب میلاد امام حسن مجتبی است. داستان حضرت شعیب ادامه داره. حالا امام مجتبی علیه السلام جز پنج تن آل عباست و شما میدونید پنج تن آل عبا با بقیه امامان تفاوتی دارن، چون این پنج تن در زمان رسول الله بودن که رسول الله خود جز این پنج تنه و آیاتی بر ایشون نازل می شد در مورد این پنج تن در فضائل اینها، آیه تطهیر نازل شد، یعنی خداوند یه جوری نشون داد که بعد از رسول الله اونی که اشتباه نمی کنه خطا نمی کنه کیا هستن. بعد خب هر کی در مقابل اینا قرار گرفت چیان؟ باطلن. اگرچه دیگران اصلا چنین چیز قائل نیستن، اونا میگن معاویه خلیفه اسلام بود، خلیفه برحق بود، تازه یزید رو هم خلیفه برحق میدونن ها، روشون نمیشه. اونایی که تو کشورهای مثل عربستان و اونجور جاها هستن، اهل سنتی که تو ایرانن یه مقدار فرق میکنن، تمایل دارن، ولی اونا اصلا معاویه و یزید و اینا رو میگن اینا خلفای اسلامی هن، به هر جوری که خلیفه شده شده. بعد میگم آقا هر کی جور خلیفه شد یعنی آدم خوبی میشه، ما بعدش تبعیت کنیم. میگه بله. بعد میگم این از کجا میگی شما؟ آیه قرآن میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میل نکنید، رکون یعنی میل اندک. ببینید شما نردبونو تکیه میدید به دیوار، خیلی که تکیه نمیدید اینجوری مثلا 45 یه ذره خم میکنید طرف دیوار ها، اینو بهش میگن رکون، میل اندک. میگه اندکی میل نکنید به طرف ستمگران. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، که آتش میگیرد شما را. بعد شما میگید که ما تبعیت کنیم از یه کسی که به هر نیرنگی آمده خلیفه شده، از این با عقل جور در میاد؟ بعد خودشون هم دوچار تضاد شدن دیگه، دیدن الان خیلی از علماشون میخونن تاریخ اسلام، چی ظلمایی کردن این خلفا، خلفای بنی امیه و بنی عباس، و چی جنایتایی کردن، جنایتایی که آدم روش نمیشه بگه. بعد اینا خلیفه خدان، خلیفت الله هن. معاویه بیاد با دوز و کلک بازی سرداران امام مجتبی رو بخره، بعد ایشون رو تهدید کنه و امام حسن مجبور بشه برای حفظ جان شیعیان امیرالمومنین حکومت رو واگذار کنه. بعد ما بگیم خب معاویه خیلی علیه السلام بازش تبعیت کنیم، دوستش داشته باشیم. میدونید بعد از صلح امام حسن خیلی ها متعصب بودن، بیعقل، متعصبان بیعقل که نمیدونه با تابع امامش باشه، اعتراض میکردن به ایشون، حتی مذل المؤمنین میگفتن به ایشون، چقدر امام مجتبی مظلوم بود، یعنی ای ذلیل کننده مؤمنان، تو مؤمنان رو ذلیل کردی، خار کردی با این کارت. که امام مجتبی فرمود من ذلیل کننده مؤمنان نیستم، من دیدم که معاویه تمام سردارا رو خریده، میدونی لشگرم تحت امر سردارش، سردار بگه آ برگردید این وری، همه برمیگرد اون وری. سرباز وظیفش اینه که به فرماندهش گوش کنه. اون مثلا رهبر، اون حاکم به سردار میگه، سردار به سرباز میگه، سرباز هرچی که این بگه گوش میکنن. سردارا رو که بزنن بخرن، سرباز برفی که گوش کنه. سردارای امام حسن رو پول فرستاد خرید، بعد نامه داد برای امام حسن گفت ببین اینهاش. نامه فرستادن برام گفتن اگه بخوای کت بسته حسن رو تحویلت میدیم. کت بسته بعد امام مجتبی سخنرانی کرد گفت مردم معاویه آمده به جنگ، میخواید برین جنگ یا زندگی رو دوست دارید؟ همه گفتن زندگی، زندگی. فرمود خار میشید ها، فکر نکنید مثل ما حکومت میکنن بر شما. حکومت عدل علی رو دیدید فکر کردید معاویه اونجوری حکومت میکنه؟ زنده به گورتون میکنه، چشم در میاره. همه گفتن صلح، صلح. یه دم حدیثی جعل کردن از قول رسول خدا که رسول خدا فرمود به وسیله پسرم حسن بین دو طایفه از مسلمین صلح می شود. اینا انداختن سربازام صلح سوس شدن. خب صلح میشه پس ولش کن، نجنگیم. خیلی جلو معاویه سرسختی نشون ندیم چون بالاخره صلح میشه، معاویه میاد سراغمون. امام مجتبی فرمود دیدم که اینا که رفتن یه عده پاسفت وایستادن از شیعیان پدرم علی که قلیلن، که جنگ بشه فقط اینا میمونن و اینا همه از دم تیغ میگذرن. به خاطر حفظ بقای اینها صلح کردم، درست آن کاری را که خضر علیه السلام کرد که برای حفظ آن کشتی، کشتی رو شکار کرد، سوراخ کرد، معیوبش کرد، معیوب کرد که به دست اون قاصب نیفته. گفت منم صلح کردم اینو شکستم که شیعیان سالم بمونن، ولو میافتادن به دست معاویه همه رو از دم تیغ میگذروند. که بعد که حالا رفتن معاویه که آمد، مردم خوشحال، خب جنگ تموم شده، جنگ تموم شده. بعد دیدن اوه چه بلایی داره سرشون میاره. کی حاکم کرده برشون؟ زیاد ابن ابی، یه حرامزاده‌ای که اصلا زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش، چون پدرش معلوم نبود کیه. از بس پدرش معلوم نبود کیه میگفتن واقعا شیش هفت نفر یا پنج شیش نفر میگفتن ما پدر اینیم، این پسر ماست. چون قدیم پسر رو خیلی چیز داشتن، گفتن این پسر ماست. پنج شیش نفر هر کدوم میگفت پدر، اونو گفتن بله زیاد ابن ابی. این حرامزاده رو گذاشت فرماندار کوفه. آه آه آه. آقا بلایی بر سر این کوفیان آورد، بلایی آورد، اونقدر از اینا کشت، دست و پا قطع کرد. فقط به زن و گمان، سوء زن. صدام یادتونه؟ شادتون که نیست. تو عراق چجوری حکومت میکرد؟ میگفتن کاخش رو از رد میشد، نمیتونستیم نگاه وامیستیم نگاه میکردیم میگرفتن. چی میخوای اینجا؟ کاخ صدام داری نگاه میکنی؟ من صدام رو میخوندم حالاتش رو یاد همین ابن زیاد و این کسایی که تو اونجا حکومت کردن میفتادم. چاهایی پیدا کرده بودن که افرادی رو زنده زنده صدام پرت کرده و توش زنده زنده. که میخواست یک بار اینا رو جمع کرد، همه اهل کوفه گفت باید بیان تو میدان اصلی شهر چیکار کنن. خب اینجا میدونه مرکز خلافت امیرالمومنین بود، مردم حضرت علی رو دوست داشتن، عامه مردم غیر از شیعیان. گفت همه تون باید علی رو لعنت کنید. محافظم گذاشت دور تا دور نیزه به دست و شمشیر به کمر که کسی حرف بزنه گردن بزنن. از اونجایی که میخواست خدا قبل از این که این بیاد بالای اون دارالاماره بود، بالای چی بود، به یه مرضی مبتلا شد که مرد. این نتونست این کارو کنه. بعد امیرالمومنین هم به شیعیانش فرموده بود بعد از من شما رو مجبور میکنن که بر من لعنت بفرستید. قربان مظلومیت یا امیرالمومنین، فرمود به خاطر حفظ جانتون این کارو کنید، اشکال نداره، ولی از من بیزار نشید، از من بعدتون نیاد، ولی برای حفظ جانتون اشکال نداره به من حتی لعنت کنید. امام مجتبی مظلومیتش هم غریبه، مظلومیت امام مجتبی هم غریبه. شب تولدشه، انشاءالله از امام مجتبی عیدی بگیریم. صلوات الله علیه صلی علی محمد و آل محمد. مده های عزیز میخوام بیان فیض بدم به مجلس، یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید.